هفته عصر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 13 فروردین 1400 هجری شمسی برابر دوم آوریل 2021 میلادی. امید است تا کنون 13 بدر خوشی داشته اید. در برنامه شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. کیان معنوی.
درود بر شما. مسکو میگوید آمادگی دارد در نشست بعدی کمیسیون برجام به برقراری تماس‌های غیر مستقیم بین ایران و آمریکا یاری برساند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک مقام در وزارت خارجه این کشور از این آمادگی سخن گفته است. در همین حال یک مقام ارشد در اتحادیه اروپا که برگزار کننده نشست سه‌شنبه آینده کمیسیون مشترک برجام در وین است میگوید هدف از این نشست رسیدن به توافقی ظرف 2 ماه آینده است. به گزارش رویترز همین منبع گفته است که مذاکرات آتی بر سر فهرستی از توافقات خواهد بود، اینکه آمریکا چه تحریم‌هایی را می‌تواند بردارد و ایران باید به کدام تعهدات برجامی بازگردد. رویترز به نقل از یک مقام ایرانی خبر می‌دهد که راب مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در زمان مذاکرات در وین خواهند بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در یک پیام توییتری تأکید کرده که ملاقاتی بین مقام‌های ایران و آمریکا در وین رخ نخواهد داد و این ملاقات را غیر ضروری خوانده است. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه ضمن اعلام افزایش شهرستان‌های قرمز و نارنجی از جانباختن 117 بیمار و شناسایی 11660 مبتلای دیگر به کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 از آغاز تا به حال در ایران به حدود 1,900,000 نفر و تعداد کل جانباختگان به بیش از 62,000 نفر رسیده است. آمار کارشناسان و همچنین سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد می کند. همزمان با 3 رقمی شدن آمار جانباختگان کرونا در ایران، ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران، از افزایش بیش از 2 برابری آمار مرگ و میر در پایتخت در فروردین ماه و جستجو برای گورستان جدید برای تهرانی ها خبر داد. علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، هم از افزایش مراجعان سرپایی به بیمارستان‌های پایتخت خبر داد و درباره چرخش ویروس کرونا در سطح شهر هشدار داد. همزمان با افزایش آمار کرونا در ایران، برخی مقامات وزارت بهداشت ایران از روند کند واکسیناسیون در کشور انتقاد کردند. اوکراین و کانادا اعلام کردند که برای دور جدید گفتگو با ایران پیرامون سرنگون کردن پرواز مسافربری 752 به دست سپاه پاسداران آماده می‌شوند. سایت رسمی وزارت خارجه اوکراین روز پنجشنبه گزارش داد که وزیر خارجه این کشور با همتای کانادایی خود پیرامون این موضوع تلفنی گفتگو کرده است. سایت دولت کانادا هم نوشت وزیران خارجه دو کشور مصمم هستند موضوع سرنگون کردن هواپیما را پیگیری کرده و ایران را مجبور به پاسخگویی، شفافیت در این حادثه و پیگیری قضایی عاملان آن کنند. این گزارش میگوید کانادا، اوکراین و دیگر کشورهایی که شهروندان آنها در این واقعه جان خود را از دست دادند، میخواهند دور جدیدی از گفتگوها را آغاز کنند و مواضع خود را هماهنگ کنند. هواپیمایی مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی ماه سال 98 در پی اصابت 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. بهروز محبی، نماینده سبزوار در مجلس، از ترک تحصیل 30 تا 40% از دانش آموزان و دانشجویان در برخی شهرهای کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی خبر داد. نماینده سبزوار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، نبود زیرساخت‌های آموزشی مناسب برای استفاده از فضای مجازی را مهمترین دلیل افزایش ترک تحصیل در مناطق محروم عنوان کرد. پیشتر نیز برخی مقامات آموزشی استانهای محروم ایران دسترسی نداشتن دانش آموزان به ابزارهای هوشمند مانند موبایل و تبلت را عامل افزایش آمار افت تحصیلی و ترک تحصیل در این مناطق اعلام کرده بودند. شماره کشته شدگان سانحه از ریل خارج شدن یک قطار در تایوان در روز جمعه به 51 تن رسید. دست کم 66 تن نیز در بیمارستان‌های مختلف بستری شدند. این قطار حامل 490 مسافر که از تایپه پایتخت تایوان به طرف تایتونگ حرکت می‌کرد، هنگام ورود به یک تونل از خط خارج شد.
کیان معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. تصمیم جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی در جلسه مجازی بر سر بازگشت احتمالی ایالات متحده به معامله هسته‌ای جهت تشکیل جلسه در وین.
به نظر میاد که این یک راهی رو به جلو باشه، ولی نه باید فراموش بکنیم که مشکلات ایران و ایالات متحده خیلی عمیق‌تر از مسئله پرونده هسته‌ایه.
13 بدر در ایران در گیرودار تدابیر شدید امنیتی کرونا. برنامه آنلاین شماری از کنشگران برای بازتاب رنجهای قربانیان جمهوری اسلامی به مناسبت رفراندوم 42 سال قبل بعد از انقلاب.
ما شاهدان مستقیم رنج ها و شرایط دهشتناک زندان.
این مجموعی که تهیه شده در واقع یک پاسخ نه هست به کارنامه این جمهوری اسلامی.
ناخودآگاه سرنوشت کهریزک در ذهنم مرور شد.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. طبق بیانیه اتحادیه اروپا، هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای، نمایندگان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی در جلسه مجازی امروز در مورد معامله هسته‌ای تصمیم گرفتند که روز سه‌شنبه در وین تشکیل جلسه دهند. در بیانیه اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ در توافقنامه آماده استقبال از بازگشت ایالات متحده به معامله توصیف شدند. بنابر بیانیه که بعد از جلسه مجازی امروز صادر شده، رئیس گروه شامل اتحادیه اروپا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و جمهوری اسلامی گفت که شرکت کنندگان بر تعهدشان جهت حفظ برجام تأکید کردند و در مورد روش‌های اطمینان بخشی از بازگشت به اجرای کامل و مؤثر آن بحث کردند. در تهران رسانه‌های دولتی به نقل از عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای را بدون احتیاج به مذاکره و مسیر را کاملا روشن دانستند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نشست مجازی امروز جمعه میان اعضای برجام و ایران مقدمه‌ای شد تا طرفین در مورد ادامه مذاکرات به صورت حضوری در سه‌شنبه آینده در شهر وین پایتخت اتریش موافقت کنند. ساعتی پس از برگزاری نشست مجازی اعضای برجام، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های این کشور بدون ذکر نام آنها از حضور مقام‌های ارشد آمریکایی در وین در سه‌شنبه آینده خبر داد. با این حال اضافه کرد که میان نمایندگان ایران و آمریکا گفتگوی مستقیمی انجام نخواهد شد. عباس عراقچی نماینده ایران در این نشست بلافاصله این گزارش را تکذیب کرده و گفت که قطعاً آمریکا در هیچ نشستی که ایران در آن حضور داشته باشد، از جمله نشست کمیسیون مشترک برجام، حضور نخواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز همزمان در توییتر این موضوع را تایید کرد و گفت ایران و ایالات متحده در نشست آتی دیداری نخواهند داشت. اتحادیه اروپا دیروز پنجشنبه اعلام کرده بود روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان همراه با ایران امروز جمعه یک نشست مجازی برای مذاکره در مورد توافق هسته‌ای برگزار می‌کنند. ریاست این جلسه بر عهده دیپلمات اسپانیایی انریکه مورا، قائم مقام جوزپ بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا بود. روز پنجشنبه در بیانیه اتحادیه اروپا آمده بود مشارکت کنندگان قرار است در مورد چشمانداز بازگشت ایالات متحده به برجام مذاکره کنند. حال در پایان این نشست نماینده ایران بار دیگر شرط بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام را مطرح کرده و شاید به همین دلیل باشد که نماینده روسیه در پیام توییتری خود میگوید راه پیش روی اعضای برجام برای حل مسائل راه آسانی نخواهد بود. در پایان این نشست میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در توییتی نوشت این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد و اعضا راه درستی را در پیش گرفتند. او با این حال اضافه کرد راه پیش رو آسان نیست و نیاز به تلاش مضاعف دارد. خبرگزاری ایسنا امروز جمعه به نقل از عباس عراقچی نوشت برای بازگشت ایالات متحده به برجام نیاز به هیچ مذاکره‌ای نیست و آمریکا میتواند با برداشتن تحریم‌ها به توافق بازگردد. این پاسخی بود به نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، که روز 21 اسفند پارسال گفته بود ایالات متحده آماده است در صورت حضور در مذاکرات طرح برداشتن گام‌هایی از سوی دو طرف برای اجرای تعهدات را بررسی کند. این در حالی است که به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، مسکو نیز در نقشه راهی که برای احیای برجام پیشنهاد کرده، راه حل را اقدام‌های همزمان، متقابل و گام به گام دانسته است. سه‌شنبه آینده 17 فروردین شهر وین یک بار دیگر میزبان مذاکرات حضوری ایران و دیگر طرف‌های برجام است و چنان که هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، امروز گفت، طرفین دیگر زمانی برای از دست دادن ندارند.
در همین زمینه فرایند جلسه مجازی امروز تصمیم جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی جهت تشکیل جلسه در وین در مورد معامله هسته‌ای، فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل در آمریکا، به رادیو فردا میگوید
چند تا تحول جدی تو این هفته اتفاق افتاده. یکی این که این جلسه مجازی که برگزار شد، خبری که اومده بود که قبل از اون دوشنبه تهران و اروپا با هم گفتگو کردن، قطعاً و اگر اشتباه نکنم اینجوری دیگه منبعی گفته بودن که در آلمان هم یک سری گفتگوهای محرمانه انجام شده. کاملا باید این رو در نظر داشت که حتما قبل از این عمومی شدن مذاکرات یک سری گفتگوهای، یک سری طرح‌های پیشنهادی پشت پرده و به طور محرمانه رد و بدل شده. یک توافق خیلی خیلی مقدماتی احتمالا سر راه به سمت جلو رسیده شده که الان جمع میشن بررسی کنن. به هر حال نباید یادمون بره که تیم آقای بایدن میدونه که دولت آقای روحانی رو به پایانه. از نظر اداری، از نظر اینکه چه کسی میتونه کار رو سریع تر پیش ببره، خب با این دولت آقای بایدن تیمش قبلا کار کردن، یک سری روابطی دارن، حرفای هم دیگر رو میفهمن، میتونن کار رو پیش ببرن. بنابراین اگر که تهران اون انتظاراتی که قبل از روی کار اومدن آقای بایدن داشت که تا آقای بایدن بیاد همه تحریم ها قرار برداشته بشه، اونها رو قرار بشه ازش کوتاه بیاد، به گام به گام رضایت بده، به نظر میاد که این یک راهی رو به جلو باشه. ولی نه، باید فراموش بکنیم که مشکلات ایران و ایالات متحده خیلی عمیق‌تر از مسئله پرونده هسته‌ایه و کسانی زینفعان و بازیگرانی هستن مثل عربستان، مثل اسرائیل و کشورهای دیگه خاورمیانه که نخواهند گذاشت که اینقدر راحت این گفتگوها شکل بگیره و به سرانجام برسه. و حتی اگر برسه، همونطور که در برجام دیدیم، زینفعانی که مخالف عادی سازی روابط هستند سعی خواهند کرد که سنگ اندازه بکنند. در واقع مشکلات ایران و آمریکا اگر که ریشه‌ای‌تر حل نشه، باز برمیگردیم احتمالاً در یک فاصله نه چندان دور به جایی که امروز هستیم. ولی خب به هر حال فعلا به نظر میاد که گفتگوها جدی‌تره و از اون بن‌بست خارج شده.
رویترز خانم پزشک به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا گزارش داده ایالات متحده و قدرت‌های جهانی در پی تهیه فهرست‌های مذاکراتی‌اند از تحریم‌هایی که آمریکا می‌تونه برداره و تعهدات هسته‌ای که تهران باید در برابرش به عمل بیاره، با این امید همه طرف‌ها که ظرف 2 ماه به توافقی برسند. فکر می‌کنین چه تحریم‌هایی رو ایالات متحده در این فهرست‌ها میتونه لغو کنه؟
میشون دوباره تحریم‌هایی که آقای ترامپ بعد از برجام در واقع تو یک جانبه اعمال کرده جز به یک سری از درخواست‌ها باشه. مسئله فروش نفت هست. همه اون تحریم‌هایی که به هر حال بعد از خروج برجام به توی یک جانبه اعمال شده از ایالات متحده، اونهاست که احتمالاً به نوبت برداشته بشه. این تصور که قرار شد تحریم های دیگه برداشته بشه به نظر من غلطه. احتمالاً تحریم های اولی در مورد فروش نفت و همینطور تجارت با یه سری شرکت ها، خصوصا شرکت های چینی یا روسی باشه که ریسک بیشتری رو ممکنه بپذیرن، چون اروپایی ها از ترس تغییر سیاست در ایالات متحده شرکت هاشون ممکنه که مردد باشن که به این سرعت قرار باشه با ایران کار بکنن و همینطور بانک ها. بنابراین فکر میکنم که احتمالاً روی این مسئله فروش نفت یه سری آزاد شدن پول های بلاک شده ایران از این قبیل ها در مراحل اولیه باشه تا ببینیم به کجا میرسه و چقدر ایالات متحده حاضر خودشو درگیر بکنه، چقدر ایران حاضر درگیر بکنه و آیا حاضرن به سمت برجام دو برن، گفتگوهای شکلی بگیره و بعد باید دید که خب تکلیف ایران چی میشه، دولت ایران، دولت بعدی ایران چه گروهی خواهد بود. فکر میکنم اون هم تاثیرگذار خواهد بود برای برداشتن تحریم از سمت آمریکا اگر قرار باشه با دولت تندروی که قرار باشه باز شعارهای تندی رو زنده بکنه رو به رو باشیم، اون وقت ایالات متحده ممکن حاضر هم شه حتی سری از سهمهای برجامی رو برداره.
فرشتی پزشک، کارشناس امور بین الملل در آمریکا، شما چه نظری دارید؟
رهبر فرزانه می‌فرمایند که در برجام عجله‌ای نداریم. ایشون نه در صف روغن و گوشت و پوست مرغ هستند و نه این دغدغه‌های مردم بیچاره رو دارن. یه چلو کبابی زدن و یه لیوان دوغ هم روش و نشستن با سر شکم سیر صحبت می‌فرمایند.
اینکه خامنه ای امسال سال جهش تولید اسم برده کاملا درست میگه و از روی صداقت هم میگه، منتها ایشون منظورش نه تولید مایحتاج مردمه، بلکه تولید همون پهیادها و موشکهای گازوئیلی، تولید اورانیوم و احتمالا بمب اتم و نه مایحتاج مردم.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور را تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
آقای خامنه‌ای، محتکرین غیر از خود آقایون و آقازاده ها و سپاه و وابستگان شما نیستن و در واقع ما در جریان انقلاب مشروطیت هم در تبریز داشتیم آخوندی که گندم رو احتکار کرد و بعد مردم ریختن به انبار رو واس کردن و بالاخره نونی دستشون است. شما در واقع مردم رو با یه روز با گوشت، یه روز با کمبود گوشت، یه روز با کمبود روغن، یه روز با کمبود قند و شکر، هر روز به نوعی این مردم رو سر کار گوشید و سرشون رو گرم کردید که دنبال این مایحتاج زندگی بودن، تا اینکه دنبال اون مسائلی که سیاست و اقتصاد این حرفا نباشن. در حال فکر نکنید مردم نمیفهمن، مردم میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آیین‌های 13 به در در ایران امروز در حالی تحت تدابیر شدید امنیتی کرونایی قرار داشتند که قبلا مسئولان در خصوص صعود آمارهای کرونا در کشور بعد از سفرهای نوروزی اخطار داده بودند. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران، وزارت بهداشت از نارنجی شدن 7 کلان شهر تبریز، مشهد، سمنان، قم، سنندج، گرگان و ساری خبر داد که به این ترتیب شهرهای نارنجی کشور به 119 شهر رسید. بنابراین گزارش‌ها شهرهای قرمز نیز به 46 شهر افزایش یافتند. این در حالی است که پیش از سفرهای نوروزی تعداد کل شهرهای نارنجی و قرمز تنها 50 شهر بود. اما کرونا امسال هم مانند سال گذشته جلوی برگزاری مراسم 13 به در را در اماکن عمومی شهرهای نارنجی و قرمز گرفت و آنطور که جانشین پلیس راهور گفت حضور در اماکن عمومی برای برگزاری این مراسم جریمه دارد.
تمام پارک‌ها ورودیشون مسدود میشه و حتی توقف در مقابل پارک‌ها توسط خودرو هم ممنوع است.
با این حال گزارش‌های از حضور مردم در خارج از شهرها برای برگزاری این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. گورستان بهشت زهرای تهران هم امروز تعطیل است و تنها افراد برای کفن و دفن اجازه ورود به آن را دارند. نماز جمعه نیز در 28 شهر استان تهران به دلیل شیوع گسترده کرونا برگزار نشد. اما 13 روز پیش در آغاز تعطیلات نوروز وقتی بسیاری از کارشناسان و کادر درمان بارها از دولت خواستند که جلوی سفرهای نوروزی را بگیرد و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را برای کاهش شمار مبتلایان و قربانیان اعمال کند، دولت از اعمال این محدودیت‌ها سرباز زد و تنها سفر به 40 شهر قرمز و نارنجی را ممنوع کرد و حال بعد از 13 روز این تعداد شهر به گفته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت 200% افزایش یافته. مراجعه به اورژانس کشور در ایام نوروز 80% نسبت به سال گذشته به دلیل تصادفات و بیماری کرونا وجود دارد. در اسفند ماه گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت بارها خواستار ممانعت از سفرهای نوروزی شده بود.
ما میدونیم که با گردش ویروس انگلیسی در همه کشور که ما گزارش رو تقریبا از همه استان ها داریم، مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل در گردش ویروس بسیار بسیار مؤثره. ما التماس کردیم آقا سفر نباشد. منم یه عضوم در مجموعه اجرایی کشور، وزیر بهداشت در جمهوری اسلامی ایران همیشه باید خواهش کنه، همیشه باید تمنا کنه، همیشه باید دست ببوسه، همیشه باید پا ببوسه تا بلکه یه قدم بتونه برداره.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در روزهای پایانی اسفند هشدار داده بود که 33 میلیون سفر نوروزی در دوران کرونا صورت خواهد گرفت. اما جلوی سفرها گرفته نشد و حال علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید 15,000 بیمار مبتلا به کرونا با تست مثبت در ایام عید سفر کردند که این میتواند در روزهای آینده فاجعه آفرین باشد. کانال خبری وزارت بهداشت پیش از این دید و بازدید نوروز، مراسم عروسی یا عزا، تجمع در رستوران‌ها، تالارهای پذیرایی و رستوران هتل‌ها، استفاده از وسایل نقلیه عمومی به ویژه اتوبوس و قطار و پایین آمدن سطح مراقبت‌های بهداشتی و استفاده از ماسک را از عوامل مهم آنچه خیز جدید کرونا در کشور خوانده برشمرده بود. این موارد در حالی بیان می شود که دولت حسن روحانی عملاً محدودیت‌های گسترده قرنطینه ای را برای کنترل شرایط به اجرا نگذاشته و در اکثر موارد صرفاً به توصیه و هشدار اکتفا کرده است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کشورهای صادرکننده نفت در اوپک پلاس توافق کردند تولیدشان را به تدریج افزایش دهند. روسیه که از مدت‌ها پیش خواهان افزایش تولید بود، از تصمیم اخیر اوپک پلاس استقبال کرده است. آنا رایسکایا.
برغم روند نزولی اخیر بهای نفت در بازار جهانی و تهدید موج جدید گسترش ویروس کرونا، تولید کنندگان اوپک پلاس توافق کردند تا 3 ماه آینده تولید نفت را افزایش دهند. عربستان سعودی حامی افزایش تدریجی تولید نفت شد و روسیه که همراه با قزاقستان از ماه گذشته افزایش تولید را آغاز کردند، از این موضع استقبال کرد. ایران همچنان از محدودیت های توافق اوپک پلاس معاف است و نقش در تصمیم گیری های اخیر نداشته. اما بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در پایان رایزنی های 4 ساعته 15th نشست ویدئویی وزیران نفت و انرژی اوپک پلاس پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت تعهدات بسیار خوبی داده شده.
اوپک تصمیم گرفت که در ماهای می، جون و جولای به ترتیب 350,000 بشکه، 350,000 بشکه و 400,000 بشکه به تولید مجموع اوپک و نان اوپک افزوده بشه، در واقع 1.1 میلیون بشکه تولید اضافه بشه، اما ماهانه هم جلسه داشته باشه و اگر لازم شد دوباره اگر لازم بود تولید کم بکنه برای اینکه وضع بازار بی ثبات نباشه انجام بده این کار.
الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه و نماینده این کشور در اوپک پلاس، تصمیم اخیر ناشی از رشد تقاضا در بازار جهانی نفت، امید به احیای اقتصاد در پی آغاز واکسیناسیون ضد ویروس کرونا و کاهش ذخایر نفت دانست و به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
В этом году мы ожидаем рост спроса от 5 до 5,5 миллиона баррелей.
انتظار داریم امسال تقاضای جهانی نفت بین 5 تا 5.5 میلیون بشکه در روز رشد کند. این مبنای ما برای اتخاذ تصمیم افزایش تولید بوده. امیدواریم ذخایر جهانی نفت نیز طی 2 تا 3 ماه آینده به سطح عادی بازگردد. روسیه در این مدت تولید را 114,000 بشکه در روز افزایش می‌دهد و با افزایش تدریجی تا پایان ماه سوم تولید نفت در چهارچوب اوپک پلاس به 5,750,000 بشکه در روز می‌رسد که دقیقاً میزانی است که در آوریل سال 2020 درباره آن توافق حاصل شده
بود.
در آوریل 2020 توافق کشورهای اوپک پلاس به جنگ قیمت نفت روسیه و عربستان که تیان بهای جهانی نفت به پایین ترین سطح خود در 2 دهه اخیر سقوط کرد و در مواقعی به قیمت منفی رسید، یعنی ارزانتر از هزینه تولید به فروش رفته بود، پایان داد. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا برای پایان اختلاف ها بین مسکو و ریاض میانجیگری کرد. ولری وایزبرگ، کارشناس انرژی، معتقد است اکنون نیز آمریکا نقش کلیدی در آخرین توافق اوپک پلاس داشته.
همه
تحلیلگران انتظار داشتند محدودیت های اوپک پلاس حفظ شود و تصمیم برای افزایش تولید کاملا غیر منتظره بود. آمار دبیرخانه اوپک هم عدم افزایش تولید را توجیه می کرد. وزیر نفت عربستان طی جلسه کمیته فنی با افزایش تولید مخالف بود و حتی با نماینده قزاقستان که کشورش مطابق سهم خود عمل نکرده درگیر لفظی شد. اما در پی رایزنی‌های مقامات عربستان سعودی با روسیه و آمریکا نه تنها موضع ریاض در اوپک 180 درجه چرخش داشت، بلکه این کشور حتی از کاهش داوطلبانه یک جانبه خود منصرف شد. مسلماً مسکو که همواره خواهان افزایش تولید بوده با این رویکرد همراه شد. از دید من این تحول بار دیگر نشان داد آمریکا میتواند تصمیمات اوپک پلاس را تحت تأثیر قرار دهد. اما با توجه به نابسامانی‌های بازار هنوز مشخص نیست این تأثیر سرانجام چه پیامدهایی خواهد داشت.
پنجشنبه در آستانه کنفرانس ویدئویی اوپک پلاس وزیران انرژی آمریکا و عربستان سعودی تلفنی گفتگو کردند و در پیان جنیفر گرانهولم در تویتر نوشت: هدف رایزنی های وی با عبدالعزیز بن سلمان تأکید بر اهمیت همکاری های بین المللی در راستای تضمین انرژی با قیمت مناسب برای مصرف کنندگان بود. همزمان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تی تماس تلفنی همکاری در عرصه انرژی را مورد بررسی قرار دادند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به مناسبت رفراندوم 42 سال قبل بعد از انقلاب در ایران، شماری از کنشگران برای بازتاب رنج و آلام قربانیان جمهوری اسلامی برنامه ای آنلاین گذاشتند. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می دهد.
ما زندانیان امضا کننده این بیانیه، ما شاهدان مستقیم رنج ها و شرایط دهشتناک زندان، توجه همه انسان های شریف و آزاداندیش، وجدان‌های بیدار و سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان را به این بیدادها جلب می‌کنیم. ما خواهان تغییر قوانین، مقررات و شرایط ضد انسانی حاکم بر زندان‌ها هستیم و اولین گام را آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی می دانیم.
صدای پرستو فروهر و فعال اجتماعی و هنرمند را در نشست آنلاین صد روایت یک روایت می شنیدید. پرستو فروهر بخشی از بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را می خواند که خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. صد روایت یک روایت عنوان یک نشست آنلاین است که به ابتکار تعدادی از کنشگران فمینیسم و عدالت‌خواه روز پنجشنبه 12 فروردین همزمان با سالگرد همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی برگزار شد. برگزار کنندگان این برنامه در اطلاعیه مطبوعاتی خود نوشتند امیدهای بردمیده از انقلاب 57 دیرپا نبود. مهین روستا، فعال مدنی و یکی از برگزار کنندگان این برنامه در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که این برنامه هدفش دادخواهی است و یک پاسخ و یک نه به کارنامه جمهوری اسلامی ایران.
این جلسه در واقع فرا خونده شده با نام صد روایت یک روایت و تلاش کرده که از روی روایت هایی که زندانیان در ارتباط با تجربیاتی که در زندان داشتن، تجربیات رنجاوری که در زندان داشتن، 4 دهه مقاومت و دادخواهی رو در زندان‌های جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین که روز به قدرت رسیدن و پیاده کردن نقشه اسلامی کردن رژیم در ایران هستش رو بیان بکنن. در واقع در اون روز جمهوری اسلامی یک آری گرفت برای اینکه این رژیم رو مستقر بکنه و بعد از 40 سال این مجموعه‌ای که تهیه شده که در واقع یک پاسخ نه هست به کارنامه این جمهوری اسلامی و کارنامه رژیم جمهوری اسلامی ایران.
در این نشست 55 روایت از زندان، شکنجه، اعدام، از میان گزارش‌ها، شهادت‌نامه‌ها، خاطره‌ها و نامه‌های شکنجه شدگان از طیف‌های مختلف سیاسی و عقیدتی برای خواندن انتخاب شده است. و حالا بخشی از صدای نرگس محمدی، فعال مدنی سیاسی را بشنویم، کسی که در این نشست راوی بخشی از شکنجه و رنج‌های مسعود عبداللهی.
و چند نفر دیگر را با کتک داخل یک ون انداختند و ماشین حرکت کرد. 10 دقیقه بعد ماشین ایستاد و وارد یک ساختمان شدیم. از طبقه بالا و پایین صدای جیغ و فریاد بلند بود. ناخودآگاه سرنوشت کهریزک در ذهنم مرور شد.
عین روستا که همسرش رضا اسمتی را در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 از دست داده می‌گوید عنوان صد روایت یک روایت برایش همان حکایت سیمرغ است، همان بی همتا بودن سیمرغ که ذات حق است.
این صد روایت یک روایت احساس خود من بود وقتی که این احساس کردم که حکایت سیمرغ میمونه که اینها رفتن که اون مرغ آتشین رو پیدا بکنن، اما بعد دیدن که خودشون اون هدفی هستن که میخوان بهش برسن. من تجربه خودم از همکاری و سازماندهی این برنامه رو اینجوری به شما میخوام بگم که شاید به طور فشرده وقتی که شما 55 متن رو میخونید و هی تکرار میکنید این خوندن رو و این روایت ها به زبانهای بسیار مختلف گفته شده، بعد احساس میکنید که میان همه این روایت ها و من که خودم از خانواده بسیار کشته شده های تابستان 67 هستم، فکر میکنم که یک درد مشترکی ما رو به هم پیوند میده و یک خواست مشترکی به ما انرژی میده تا وضعیت زندان ها و زندانی ها رو در این زندان های مخوف امروز هم برملا بکنیم، چون این واقعه هنوز تموم نشده. ما هر روز اخبار بسیار وحشتناکی از زندان ها داریم جلب توجه مردم به این موضوع برای من حداقل و برای این گروه که این کار کرده بسیار اهمیت داره.
برگزار کنندگان این نشست امید دارند که سیاهی به پایان برسد و دادخواهی و عدالت به یک امر عمومی و وجدان جمعی تبدیل شود.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید. از ساعت 8 شامگاه ایران بازگشتی دیگر به اتاق 13 و پیگیری بدر نمودن 13 تا 10 شب ایران، گرچه پیش از آن گزارش هفتگی در حیطه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته اهمیت حمایت‌های جهانی از کارگران و مزدبگیران و نیز تشکل‌های کارگری و صنفی ایران بررسی می‌شود. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به اخراج دو همکارشان تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار آنها شدند. به گزارش کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، در پی این تجمع مدیر حراست با حضور در جمع معترضان خواستار پایان تجمع شد و وعده داد این دو کارگر اخراجی به کار باز خواهند گشت. این در شرایطی است که حراست گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه مانع ورود حسین رضایی و قریب هویزاوی به بهانه عدم نیاز و پایان قراردادشان به این مجموعه شده بود. صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد همچنین خبر داد که هیئت مدیره و مدیرعامل این مجتمع بزرگ صنعتی در اهواز فهرست پرشماری از فعالان کارگری و کارگران معترض را برای اخراج از کار تهیه کرده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
اخراج کارگران تحت عنوان اتمام قرارداد علی ظاهر سیاست تازیه است که قرار امسال از طرف کارفرماها به اجرا در بیاید. بخشی از این اخراج را به طور مستقیم به موضوع دستمزد و اقتصاد از هم پاشیده ایران و ناتوانی شرکت ها و کارخانجات، مرکز تولیدی و خدماتی از پرداخت دستمزد کارگران مربوط میشه. و بخش دیگه ای که الان در هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز داره اتفاق میفته مربوط به کارگرانی هست که در اعتراضات نقش رهبری و سازماندهی داشتن، همیشه جلوی صحنه بودن و مطالبه گر بودن. در کل مطابق این سیاست تازه قرار تا هر کارگری که وجودش و حضورش در محل کار برای کارفرما و منافع کارفرما تهدید به شمار میاد از کار اخراج بشه. خب البته این موضوع تازه نیست، در واقع قبلتر به شکل سرکوب و زندان و پرونده سازی و این دست اقدامات فعالین کارگری رو حذف میکردن، اما الان ظاهرا تصمیم گرفته شده به جای سرکوب که طبیعتاً هزینه های سیاسی زیادی برای حکومت داره، از شیوه های سرکوب نرم استفاده کنن که یکی از این شیوه ها اخراج به بهانه اتمام قرارداد. اما مطلقاً این وضع برای طبقه کارگر قابل تحمل نیست و نخواهد بود و ما میبینیم که همین الان در هفت‌تپه و در گروه ملی فولاد اهواز اعتراضات به این رویه در جریانه و اگر اخراجی های بیشتری در پیش باشه، بنابراین باید شاهد شرایط پرتلاطمی در روزهای آینده باشیم.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد اخراج نمایندگان کارگران و یا کارگران معترض به شرایط کاری در برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها انتشار یافته است. از آخرین موارد آن، اخراج 8 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه و 3 کارگر معترض شهرداری امیدیه در استان خوزستان بودند. کارگران بخش دفع آفات کشاورزی شرکت نیشکر هفت‌تپه چند روز در اعتراض به کاهش دوره زمانی قراردادهای کار و اعلام همبستگی با 8 همکار اخراجی خود تجمع کردند. شمار دیگری از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با پیوستن به این تجمع ضمن اعتراض به اخراج 8 کارگر این شرکت و کاهش زمان قراردادها همبستگیشان را با همکاران اخراجی خود اعلام کردند. زمان قراردادها از 1 سال به 6 ماه و از 6 ماه به 3 ماه کاهش یافته و در این حال قرارداد جدید کار با شماری از کارگران امضا نشده است. یکی از نمایندگان کارگران، ابراهیم عباسی منجزی، پیش از این در گفتگویی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت درباره کاهش زمان قراردادها گفته بود:
بحث دارم که دوباره قراردادهای کارگران رو دستکاری کنن، 3 ماهه، 6 ماهه و شاید عدم تمدید قرارداد انجام بشه، که این یک نشانه بدی هست و آرامش هفت‌نفره رو دوباره میخوان به هم بریزن.
شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز در اعتراض به معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران گفتند 2 ماه مطالبات حدود 700 کارگر شبکه آب و فاضلاب اهواز که به عنوان کارگران بهره بردار تصفیه خانه ها و اپراتور و همچنین در بخش انشاب ها مشغول فعالیت هستند پرداخت نشده است. آنها اشاره کردند که همچنین مطالباتی از سال گذشته از ماه‌های فروردین تا تیر ماه نیز طلبکارند و بیمه اجتماعیشان نیز چندین ماه پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، به رغم پیگیری‌های مکرر کارگران، مسئولان استان خوزستان هنوز به مشکل آنها رسیدگی نکردند. یک کارگر گفت: درخواست اصلی همه کارگران آب‌پای اهواز و سایر شهرهای استان خوزستان که تحت مسئولیت یک یا چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند، حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با شرکت آب و فاضلاب است. کارگران شهرداری چرام در استان کهگیلویه و بوی رحمت در اعتراض به آنچه تبعیض در پرداخت دستمزد و مطالبات نامیدند در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. به گزارش پایگاه خبری کبنا نیوز در یاسوج، یکی از کارگران شهرداری چرام شاغل در کارخانه آسفالت با اشاره به اینکه در تمام تعطیلات طول سال کار می‌کند، افزود هیچ امکانات رفاهی وجود ندارد و شهردار چرام از محاسبه اضافه و پرداختی به همان میزانی که اداره کار تعیین کرده و قانون میگوید سرپیچی میکند. در این حال یکی از کارگران خدماتی با 13 سال سابقه کار در شهرداری چرام به پایگاه خبری کبنا گفت که شهردار با او با بی احترامی برخورد کرده است.
من در کارگر خدمات شهری شهرستان چرام هستم، به خاطر حق مزایام پهلوی شهردار رفتم و اون بغل مرا گرفت و با صدای بلند گفت برو بیرون بیشور، دست مرا گرفت از پله ها پرتم کنه.
تا کنون واکنشی از سوی شهردار یا شورای شهر چرام انتشار نیافته است. جمعی از کارگران شهرداری کوتبدالله در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفی خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
4 ماه و عیدی پارسال تا دریافت نکردیم.
شماری از کشاورزان منوجان در استان کرمان جاده ترانزیتی شهرستان را مسدود کردند. به گزارش کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار، این کشاورزان به آنچه عدم حمایت دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزیشان نامیدند اعتراض داشتند.
8/1/1400 تجمع کشاورزان منوجانی به بستن جاده بین المللی شهرستان منوجان.
8/1/1400 تجمع کشاورزان منوجانی بابت نرخ پایین پیاز و بستن جاده بین‌المللی.
پیش از این گزارش‌هایی در مورد نارضایتی کشاورزان جنوب استان کرمان در مورد قیمت پایین خرید محصول پیاز خود در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته بود. 3500 تن با امضای نامه‌ای خواستار حکم دیوان عالی کشور به براءت و آزادی اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران شدند. در این نامه با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده و محاکمه آقای عبدی نوشته شد که این فعال حقوق صنفی معلمان پس از گذشت 6 سال با اعمال حبس 10 ساله که پیشتر معلق شده بود به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. امضا کنندگان نامه با اشاره به اینکه اسماعیل عبدی همراه با دیگر فرهنگیان با شرکت در تجمع‌های صنفی به ناکارآمدی نظام آموزشی و پایمال شدن حقوق فرهنگیان و دانش آموزان اعتراض کرده بود نوشتند که او از تیر 94 تا گونه زندانی است. از امضا کنندگان نامه محمود بهشتی لنگرودی، رسول بوداقی، علی اکبر باقانی، عبدالفتاح سلطانی، ابوالفضل قدیانی، نرگس محمدی، رضا شهابی، علی نجاتی، اسماعیل بخشی، مختار اسدی و داوود رضوی هستند. پروین محمدی، محسن عمرانی، حسن سعیدی، ناصر محرمزاده، منیر عبدی، جواد لعل محمدی، ضیاء نبوی، صدیقه مالکی فرد، سعید دهقان، مهدی محمدیان، روح الله مردانی، خدیجه پاکسمیر و محمد حسن پوره هم از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران در بیانیه‌ای نوشت شرایط معیشتی برای مردم به شدت وخیم شده است. سیستم تعیین حداقل دستمزد کارایی ندارد و نمایندگان مستقل سندیکایی کارگری اجازه دخالت در تعیین حداقل دستمزد را ندارند. به نوشته این بیانیه حداقل دستمزد تعیین شده فاصله بسیار زیادی با خط فقر دارد. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران با انتقاد از استفاده دولت جمهوری اسلامی از صندوق تامین اجتماعی، خصوصی سازی، سوء استفاده از قدرت، فساد در صنایع دولتی و سیستم آموزشی افسود، این اقدامات باعث اخلال در روند تولید، افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی برای کارگران، معلمان و بازنشستگان شده است. در این بیانیه همچنین از برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان انتقاد شده و از دولت و به ویژه وزیر خارجه سوئد خواسته شده است که به طور رسمی نقض صریح حقوق بشر در ایران را محکوم کند و از طریق اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان کارگری زندانی در ایران شود. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران همچنین خواستار آن شد که تشکل‌های کارگری سندیکایی و نمایندگان منتخب و اعضای آنها بدون ترس از تهدید به زندان و اخراج از کار اجازه فعالیت داشته باشند. سعید تقوی، مسئول پروژه در سوئد:
3-4 تا خواست مشخص داریم. 1. آزادی بلافاصله بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری، معلمان، زنان و زندانیان سیاسی و مدنی هستش بدون قید و شرط و لغو کلیه اتهاماتی که به اونها زده شده، چون اونها کار نکردن، اونها در بیانشون خواستار تغییر شرایطشون هستن و این تغییر شرایط نمیتونه جرم باشه. دوم اینه که رژیم جمهوری اسلامی باید به اون مقابله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار شماره 87 و 98 اونو تصویب بکنه و به اون عمل بکنه. آخرین خواست ما اینه که این تشکل‌های کارگری مستقل وجود داشته باشه که این تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری و اجتماعی بتونن خودشون رأساً در مورد خواسته و در تصمیم گیری ها شریک باشن، نه اینکه اونها سازمان‌های جدی خودشون رو بیارن و به عنوان نماینده کارگران معرفی بکنن. و از همه مهمتر اینه که ما میخواییم که این تشکل‌های مستقل کارگری در سازمان جهانی کار نماینده داشته باشن، در صورتی که تا اونجایی که من میتونم در جلسات کنفرانس شرکت داشتن هیچ نماینده‌ای که نمایندگی مستقل کارگران در ایران داشته باشه در سازمان جهانی کار نیستش. و ما به عنوان سازمان سندیکای کارگری سوئد در طول این مدت از هر گونه اینی که بتونه رژیم بتونه سازمان‌های اسلامی خودش رو به عنوان نمایندگان کارگران، معلمان و دیگران به سازمان جهانی کار برسه، ما باهاش مبارزه کردیم و این مبارزه تا زمانی که تشکلات مستقل آزاد در ایران به وجود نیاد ادامه خواهد داشت.
آقای تقوی به نکته دیگری هم اشاره می کند.
در ماده 131 قانون کار تایید شده که کارگران در هر واحد کارگری می توانند یکی از شوراهای اسلام، یکی شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و یا انجمن نمایندگان کارگران داشته باشند. وظیفه اصلی این انجمن ها این استش که مدیریت بکنند در محیط کار، متضمن منافع جامعه باشند. اما منافع جامعه در ماده 131 قانون کار تعریف نشده. و این جهت هستش که اینی که سندیکای کارگری به عنوان شورای اسلامی کار باشه، واژه اسلامی در واقع مغایرت داره با تشکلات سندیکایی، چون تشکلات سندیکایی در واقع در عمل سه وظیفه دارن. یکی وظیفه اینه که بتونن مستقل عمل بکنن، دو اینه که بتونن در رابطه با چالش‌زنی در مورد دستمزدشون شرکت داشته باشن، سه اینه که بتونن با سندیکایی که کارفرمایان مذاکره داشته باشن برای تعیین دستمزدها، برای تعیین معیشت کارگران. در واقع رژیم با به وجود آوردن این انجمنهای زرد خودش جلوی هر گونه فعالیت مستقل کارگران رو گرفته. همونجوری که ما میدونیم الان در آخرین مذاکراتی که انجام گرفته شد بدون حضور نماینده های کارگران مستقل کارگری در مذاکرات بودش و همینجور سطح دستمزدهایی که الان تصویب شده 3 برابر زیر خط فقر در ایرانه. و این جهت هستش که ما تمام سعی خودمون اینه که بتونیم در این رابطه تا اونجایی که امکان داره در سطح بین المللی و با فعالیت خودمون در سازمان جهانی کار و ITUC بتونیم این امکان رو برای رفاهای خودمون، برای کارگران در ایران، برای معلمان این رو بتونیم امکاناتی به وجود بیاریم که اونا بتونن خودشون مستقلن نماینده داشته باشن و بتونن در مذاکرات خودشون با کارفرمان تصمیم گیری بکنن.
مسئول پروژه پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران همچنین از نامه این تشکل در مورد کارگران اخراجی در پی شیوع ویروس کرونا در ایران خبر می‌دهد.
در رابطه با مسئله کرونا به رژیم جمهوری اسلامی نامه نوشتیم که شما باید به این کارگرانی که به خاطر شرایط کرونا که در جامعه هستش امکانات مالی بدید و این کارگران رو ازشون حمایت بکنید.
پروژه پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران که بیش از 4 سال پیش تشکیل شده شامل سازمان مرکزی کارگران سوئد، سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد، اتحادیه فلز سوئد و اتحادیه کمونال شهرداری ها است. پیش از این هم بارها شاهد حمایت سندیکاهای کارگری در شمار قابل توجهی از کشورهای جهان از کارگران و مزدبگیران و فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران بوده ایم. این حمایت‌ها در عین حال از اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و صنفی و نیز سازمان‌های حقوق بشری ابراز شدند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا در این باره می‌گوید:
تشکلات جهانی کارگری در 20 سال گذشته تو شرایط متفاوت حمایت‌های خودشونو از جنبش کارگری و به خصوص از اصنافی که متعلق به خودشون بودن ابراز کردن. این حمایت‌ها نه تنها بر روی یک نوشته یا یک اطلاعیه یا یک نامه، بلکه در عرصه بین‌المللی تا جایی پیش رفته که ما امروز شاهد اینیم که در رابطه با شناسایی کمپانی‌هایی که حتی اذیت و آزار کارگران رو می‌کنن یا حقوق کارگران رو دستمزد کارگران رو نمی‌پردازن، که نمونش آذراق باشه، هفت هفته باشه و تراکتورسازی، یعنی اینا رو عملاً دنبال کردن و ما اینو میتونیم بفهمیم که در تمامی این سال‌ها با تمامی این تبلیغاتی که جنبش کارگری متعلق آنچنان در بدنه جامعه کارگری که مطرح میکنن نیست نبوده و مهمترین بخشش هم ما بخش آموزش رو داشتیم که تشکلات کارگری جهانی در رابطه با آموزش بهترین فعالیت ها رو انجام دادن که ما تونستیم شاهد این باشیم که این حرکت دو جانبه چه از طریق خود معلمان باشه در داخل کشور با اعتراضاتی که توی چند سال گذشته داشتن و چه در انعکاسش در خارج از کشور که دستاوردهای بسیار بزرگ جهانی باشه، در بخش مواد غذایی بوده، در بخش راه و ترابری بوده و به خصوص اگه بخوایم خیلی خیلی اینو به طور مشخص نشونشون بدیم در رابطه با حمایت از کارکنان بخش پتروشیمی و صنعت نفت بود که در سال گذشته بسیار حمایت‌های خوبی شد و همین الان هم که در سازمان جهانی کار نشست‌های چه در رابطه با کمیته آزادی‌های تشکل باشه و چه در رابطه با بخش‌های دیگه‌ای که کارگران و حمایت‌های دولتی در رابطه با دوران کرونا و بعد از کرونا که ما امروز هم می‌بینیم کارگران ایران بحثشون اینه که دوران بعد از کرونا چه جوری میشه، این یکی از دستاوردهای بوده که اونم برمیگرده به خود مبارزات درون طبقه کارگر ایران.
خبر خبرگزاری مهر نوشت کشاورزان شرق اصفهان که در سال زراعی جاری و از پاییز 99 تا کنون کشت و کاری نداشتند، با توجه به وعده‌های مسئولان این استان مبنی بر رهاسازی آب برای کشت بهاره، خواستار اعلام دقیق زمان و میزان رهاسازی آب شدند. بر اساس این گزارش، شماری از کشاورزان شرق اصفهان که به شرط عدم درخواست آب برای کشت پاییزه کشت تابستانه انجام داده بودند، به دلیل قطع آب در همان زمان خسارت دیدند. مرتضی که از کشاورزان گفت، مسئولان استان اصفهان اعلام کردند آب در اردیبهشت ماه توزیع می شود، اما زمان دقیق رهاسازی، مدت آن و حجم آب تحویلی را تعیین نکردند. کسی پاسخگوی ما نیست و بلا تکلیف مانده ایم و با این شرایط اقتصادی هیچ درآمدی نداریم. محمود کریمی نماینده کشاورزان شرق اصفهان هم گفت با وجود اینکه وعده رهاسازی آب برای کشت بهاره داده شده، اما کشاورزان هنوز نمی‌دانند چقدر آب در چه مدت تخصیص خواهد یافت تا برای کشت محصول برنامه ریزی کنند که چه بکارند. او با اشاره به اینکه مسئولان به فکر معیشت کشاورزان نیستند به مهر افزود حتی جلسه‌ای برای تعیین تکلیف کشاورزان برگزار نمی‌کنند که بدانیم چند روز آب تحویل خواهیم گرفت. صنایع فولادی و یزد آب می‌گیرند، اما به کشاورز گفته می‌شود هر وقت آب در پشت سد جمع شد برای کشت رهاسازی می‌شود. پایان نقل قول. آقای کریمی گفت از پاییز کشت و کار و درآمدی نداشتیم و معیشت و امنیت ما در خطر است. این در شرایطی است که هنوز تکلیفی برای کشت بهاره نداریم و کسی هم پاسخگو نیست. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان گذشته بارها با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های خواستار برخورداری از حقابه خود شده و به سیاست‌های دولت اعتراض کرده‌اند. خبرگزاری ایلنا با اعلام اینکه وضعیت کارگران در ایران خوب نیست، نوشت که وضعیت کارگران پیمانکاری تقریبا فاجعه است. در حق بسیاری از آنها اجحاف می شود و امنیت و ثبات شغلی بسیار پایینی دارند. به نوشته ایلنا، کارفرمای پیمانکار آنطور که دوست دارد و به سودش است با کارگران برخورد می کند. از پرداخت نکردن دستمزد و حق بیمه گرفته تا ساعت‌های کار طولانی و اخراج‌های دست جمعی. بر اساس این گزارش، شرکت مادر و کارفرمای اصلی برخلاف آنچه در ماده 13 قانون کار آمده است، معمولاً مسئولیتی در قبال کارگران پیمانکاری قبول نمی کند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ:
سه نوع شرکت هستن توی شرکت های پیمانکار نفتی در بخش نفت و گاز، که همون شرکت های هستن کارگران رو قراردادی استخدام میکنن، یکی پیمانی هم که رسمی، که وضع کارگرای پیمانی پیمانکار از همه گروه های کارگری از نظر حق و حقوق بدتره. خیلی از امتیازاتی رو که به کارگرای رسمی میدن به کارگرای قراردادی و کارگرای پیمانی نمیدن. حالا یه بخشی رو البته از همون قراردادهای رسمی رو، همون امتیازات قراردادهای رسمی، بخش کوچیکی رو به کارگرای قراردادی هم میدن، ولی به شرکت های پیمانی هیچی نمیدن. و خب اینا تقریبا معلوم هستن و بیروق هستن و وقتی هم که اعتراض میکنن برای دستمزدشون، برای بهبود شرایط کارشون، برای رفع تعویضاتی که بین کار اونا با کار دیگر کارگران وجود داره، این شرکت ها فوری میان اینا رو بیرون میکنن و راه اعتراض اونا رو میبندن. واقعیت اینه که ظلم بزرگی در حق این کارگران میشه. اینا در حالی که هم مدارک تحصیلی و تخصصیشون مشابه سایر کارگرا هست، هم کار پرزحمت‌تری رو حتی به مراتب از اونها انجام میدن و هم در شرایط بدتری کار میکنن، از حقوق قانونی خودشون محروم نگه داشته میشن و خب این پولی که بهشون داده میشه کفاف هزینه‌های زندگیشون نمیده. تو محل کار از امکاناتی که کارگرای رسمی برخوردارن، از مرخصی‌ها، از به اصطلاح حتی غذا، نوع غذاهایی که به اونا داده میشه با هم تفاوت داره و تبعیض قائل میشن. و این هستش که در مجموع کارگرای پیمانی به شدت از این وضع و از برخورد کارفرما با اونا میکنن ناراضی هستن. از این بابت سالانه پول هنگفتی، یعنی از ندادن امتیازات جنبی که به کارگرای رسمی و قراردادی داده میشه به کارگرای پیمانکار، یک به اصطلاح سود هنگفت اضافی نصیب این شرکت ها میشه.
در این ارتباط ناصر آقاجری فعال کارگری پروژه‌ای درباره وضعیت کارگران پیمانکاری به ایلنا گفت مشخصاً کارگران مناطق آزاد تجاری صنعتی قرارداد موقت کار دارند، حتی آنهایی که در بخش‌های وابسته به شرکت نفت و پتروشیمی کار می‌کنند و کارشان تعمیر و نگهداری است و به نسبت دیگر کارگران تداوم بیشتری دارند، حالت نیمه قراردادی هستند و مشمول قانون کار نمی‌شوند. بنابراین پیمانکاران خیلی راحت می توانند آنها را حذف کنند. وی اشاره کرد پیمانکاران دست اول کار اجرایی انجام نمی دهند و کارا به پیمانکاران دوم و سوم می سپارند. این پیمانکاران می خواهند در مناقصه ها با حداقل درآمد کار تولیدی انجام دهند و برای اینکه ورشکسته نشوند سخت‌ترین فشارها را بر کارگر وارد می کنند. او به ایلنا گفت پیمانکاران کارگران را بیمه نمی کنند و معمولا اگر خود کارگر پیگیر نباشد و اعتراضی نداشته باشد بیمه ای او رد نمی شود، ضمن آنکه 5-6 ماه یک بار دستمزد پرداخت می شود و در این حال خوابگاه ها و کیفیت غذاها اصلا مناسب نیست. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.